هر صبحانه با خبر امروز. ابعادی تازه از سرکوب اعتراضات در کردستان، روایت مخاطبان رادیو فردا از سرکوب خشن اعتراضات حکایت دارد. بازداشتگاه به جای مدرسه و دانشگاه، وزیر آموزش و پرورش بازداشت شماری از دانش آموزان را تایید کرد.
روز مهر بچه‌ها بالایگاه آبادان اعتراض کرد.
صنعت نفت و اعتصاب. اعتصاب‌ها در بخش‌های صنعت نفت چه تأثیری بر روند کلی اعتراضات دارد؟ و ادبیاتی جنسیت زده در برخورد با معترضان. چرا مقام‌های جمهوری اسلامی خواست معترضان برای آزادی را در مسائل جنسی خلاصه می‌کنند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با ویژه برنامه دیگری از پوشش اعتراضات در ایران در مجله صبحگاهی صبحانه با خبر همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. اعتراضات سراسری مردم ایران در حالی 25مین روز خود را سپری کرد که ابعاد بیشتری از سرکوب خونین مردم کردستان به ویژه شهر سنندج آشکار شده. تصاویری که در روز گذشته از وضعیت این شهر منتشر شده به دلیل قطع کامل دسترسی به اینترنت بسیار معدود است، اما گزارش ها از سرکوب خشن اعتراضات حکایت دارد. گزارش سازمان‌های مستقل حقوق بشری به استفاده از سلاح نیمه سنگین جنگی از سوی نیروهای حکومتی اشاره دارد و نسبت به تداوم این برخوردهای مرگبار هشدار می‌دهد. به رغم این سرکوب گسترده، اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
سنندج، گلوله، آتش و خون. در 25مین روز اعتراضات سراسری مردم ایران، شهروندان سنندج همچنان به خیابان‌ها می‌آیند. تصاویری که شهروندان سنندج از وضعیت این شهر منتشر می‌کنند، با توجه به قطع کامل دسترسی به اینترنت بسیار معدود است. اما گزارش‌ها از سرکوب خشن اعتراضات از سوی نیروهای نظامی و انتظامی حکایت دارد. یکی از شهروندان سنندجی به رادیو فردا گفته:
نیروهای سرکوبگر همینگی مسلحن و با سلاح نیمه سنگین طبیعی به مردم شلیک میکنن که با این شرایط مردم با دست خالی باهاشون روبرو میشن.
پیشتر سازمانهای مستقل حقوق بشری نسبت به استفاده نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از سلاحهای جنگی در برابر معترضان در کردستان هشدار داده بودند. روز گذشته هنگاو ویدئویی را منتشر کرد که در آن یک شهروند سنندجی اثر گلوله شلیک شده به خانه‌اش را نشان می‌دهد. گلوله‌ای که با گذر از پنجره دوجداره و عبور از اتاق به دیوار اصابت کرده است.
این دیوار 20 سانتی اینم از این ور دیوار. جمهوری اسلامی به هیچ کسی رحم نمی‌کنه.
کارشناسان نظامی با توجه به قدرت تخریب و قطر حفره ایجاد شده حدس می‌زنند که این گلوله از اسلحه‌ای با کالیبر 50 شلیک شده باشد، یعنی یک سلاح نیمه سنگین که می‌تواند تیربار یا یکی از سلاح‌های تکتیرانداز در اختیار سپاه پاسداران باشد، مثلا این یکی تکتیرانداز نیمه اتوماتیک هیدر. به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی حکومتی در کردستان از شدیدترین قوای قهریه خود استفاده می‌کنند. این تصاویر روز سه‌شنبه از بانه به دست ما رسیده. یکی از شهروندان از بانه با اشاره به جو شدید امنیتی در این شهر مرزی به ما میگوید رفتار ماموران امنیتی که به تحریک شهروندان میپردازند شک برانگیز است.
مرزها هم باز گذاشتن که این خیلی جای تعجب داره. این در حالیه که ما مرتبا هر روز تقریبا هر روز شاهد کشته شدن کولبرا هستیم. حتی توی این دوران بعد از اعتصابات که شکل گرفت، ما فقط توی بانه 5 مورد کشته شدن کولبرا رو داریم. حالا نمیدونم واقعا انگیزشون از این کار چیه.
در این تصاویر که از سقز منتشر شده، مأموران امنیتی با سنگ شیشه خانه های مردم را هدف قرار می دهند. اینجا در سنندج در حالی که مأموران با خشونت یک جوان معترض را دستگیر کردند، به معترضین دیگر شلیک می‌کنند. در تصاویری که به تازگی از وقایع روز یکشنبه در سنندج منتشر شده، مأموران حکومتی در حال شلیک مستقیم به معترضان دیده می‌شوند. با این حال یک شهروند سنندجی به ما گفته که مردم از مأموران امنیتی نمی‌ترسند و با آنها مقابله می‌کنند.
چیزی که خیلی مشهوده اینه که مردم ترسشون رو کنار گذاشتن و با نیروهای سرکوبگر به شدت مقابله می‌کنند. اگه تو ویدیو مشاهده کرده باشی می‌بینین که بعضی جاها نیروها رو فراری می‌دادن.
این تصاویر که به تازگی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، تأییدی بر گفته‌های این شهروند است. در حالی که اعتراضات مردمی در سنندج و شهرهای استان کردستان همچنان ادامه دارد، روز سه‌شنبه دیگر شهرهای ایران هم شاهد اعتراضات مردمی بودند.
19 مهر سه‌شنبه بچه‌های قم نیروگاه.
از یزدان شهر اصفهان تصاویری منتشر شده که نشان دهنده اعتراضات مردمی است. در این تصاویر صدای گلوله شنیده می شود و در یکی از تصاویر نیروهای امنیتی در حال فرار هستند. تصاویری منتشر شده که نشان دهنده اعتراضات مردم برازجان در استان بوشهر است.
اینجا برازجان گاز اشکاور زدن.
در حالی که در پل دختر یک معترض نام نیکا شاکرمی را بر دیوار حوزه علمیه این شهر می نویسد، از مناطق مختلف تهران صدای شعارهای مردمی به گوش می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ادامه اعتراضات خیابانی، تحصن‌های دانشجویی و اعتصابات کارگری موضوعی که با امیرحسین اعتمادی به گفتگو می‌ذاریم، فعال سیاسی مقیم واشنگتن. آقای اعتمادی، با تداوم اعتراضات به هفته چهارم، واکنش‌های حکومت از آرایش پلیسی امنیتی به آرایش نظامی تغییر کرده. این رو بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی میشه دید و ادعا کرد. این نشانه چیست؟
من بیش از هر چیز اینو نشونه سردرگمی می‌دونم. یعنی فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در ابتدا هم قصد نداشته، فکر نمی‌کرده که با اون آرایش پلیس ضد شورش و پلیس امنیتی انتظامی نتونه اعتراضات رو کنترل بکنه. منتها خب وسعت اعتراضات اینقدر زیاده، هم وسعت هم گستردگیش، یعنی هم از نظر اینکه در کل کشور این گسترده است، هم اینکه در هر کدوم از این نقاطی که اعتراضات میشه جمعیت قابل توجهی هستش. این باعث شده که جمهوری اسلامی دچار سردرگمی بشه و خب فکر میکنه الان با آرایش نظامی میتونه کنترل بکنه. منتها همه شواهد حاکی از اینه که به خاطر اون گستردگی و تنوعی که این جنبش انقلابی داره، این روش هم نتیجه نمیده. برای اینکه در تصاویر میبینیم، در گزارش ها میبینیم، هر بار که مردم اراده میکنن در یک نقطه‌ای که نیروهای نظامی نیستن میتونن اعتراضات خودشون رو یا به شکل برق‌آسا یا به شکل طولانی مدت ادامه بدن. آخرین نمونه‌هاش هم در همین اعتراضات در واقع در سنندج داریم می‌بینیم دیگه. چند شب هستش که در سنندج مردم در خیابون‌ها هستن و البته در شهرهای دیگه در همین ساعات گذشته در قم بوده، در یزدان شهر اصفهان بوده. من یه اشاره در مورد یزدان شهر بکنم. یزدان شهر از اون شهرهایی که در آبان 98 تعداد زیادی از جوانانش کشته شده و بلند شدن دوباره این یزدان شهر، یزدان شهر در اصفهان، نشون میده که سرکوب و کشتار جواب نمیده و عده بیشتری یا برای خونخواهی یا برای به هر حال دادخواهی کشته شدگانشون بلند میشه.
اشاره کردید به سنندج و از گستردگی و جمعیت بالای معترضان گفتین. آقای اعتمادی، از ابتدای این اعتراضات حکومت تلاش کرده که بار دیگه بحث رو بر این بذاره که معترضان تجزیه طلب هستند و مناطق به همین بهانه مناطق کردستان و زاهدان رو به شدت سرکوب کرد. اما اعتراضات نشون دیگری میده، میگه در کردستان برای تهران بلند میشن، شعارهایی که میدن برای برادرم در تهران، خواهرم در تهران، در تهران برای کردستان و زاهدان بلند میشن. چقدر این حکومت هنوز میتونه با این حربه جلو بره و به این تکیه کنه که اینهایی که در خیابان هستن تجزیه طلب هستند؟
شکست خورده دیگه. ببینید، شما خودتون اشاره کردید، اینها از روز اول، حتی پیش از سنندج، پیش از سرخس، ما دیدیم در تهران مردم به به خیابون ها اومدن، جلوی بیمارستان رفتن برای مهسا امین. و بعد شعارهایی که در خود کردستان، در زاهدان و سیستان و بلوچستان داده شد و بعد پشتیبانی مردم در جاهای دیگه از هم این دو نقطه کشور هم از هم دیگه، نشون میده که این شه در واقع تلاشی که جمهوری اسلامی نه فقط در این دوره، در 40 و چند سال گذشته کرده تا مردم رو از هم بر اساس قومیتشون، زبانشون، نژادشون، جنسیتشون جدا بکنه شکست خورده. ما از اون طرف شعار از کردستان تا تهران خونین تمام ایران رو شنیدیم، از این طرف شعار کردستان، کردستان چشم و چراغ ایران، یا زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران. من یک نکته هم اگه فرصت هست اشاره بکنم، ببینید این فقط شکاف در واقع فاصله انداختن بین مردم بر اساس قومیتشون یا زبانشون یا محل زندگیشون نیست. جمهوری اسلامی در این بیش از 3-4 هفته که الان درش هستیم در جاهای مختلف دوگانه سازی ها شکست خورده، یعنی بارها گفته که در این تلاش کرد دوگانه فقیر و غنی بسازه. همین روزها داریم میبینیم شعارها از چهار گوشه تهران، از نارمک تا صادقیه و پونک، از قیطریه تا شوش و در کل کشور شعارها یکسانه، یعنی این اختلاف فقیر و غنی رو نمی‌بینیم. تلاش کرد دوگانه زن و مرد بسازه، داریم می‌بینیم چطور ملت زن و مرد، دختر پسر کنار هم هستن. تلاش کرد همین دوگانه قومی و زبانی رو گفتم، یا حتی در حوزه ورزش شما ببینید دوگانه آبی و قرمز رو چطور حکومت وارد شد از طریق دخالتی که در ورزش میکنه، ببینید در فوتبال. ولی امروز میبینیم مهم نیست که علی کریمی قرمز بوده و ریا غفوری آبی بوده، مردمی که طرفدار اینا هستن فارغ از رنگ طرفدار اینا هستن، چون اونا صدای مردم شدن. تاکیدم برای اینکه تمام تلاش های 40 و چند ساله حکومت برای جدا کردن از مردم از هم در هم در مردم از هم دیگه در این 3-4 هفته گذشته کاملا شکست خورده، از جمله موضوعی که شما اشاره کردید، همین دوگانه سازی های قومی و محلی.
امیر حسین اعتمادی همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم واشنگتن. همزمان با روز جهانی دختر، بازداشت و سرکوب معترضان در روز سه‌شنبه ادامه داشت و شماری از دانشگاه‌ها و مدارس صحنه اعتراض دانشجویان و دانش آموزان بودند. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با روزنامه شرق بازداشت تعدادی از دانش آموزان معترض در را تایید کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روز سه‌شنبه در چهارمین هفته اعتراضات در ایران مصادف شد با روز جهانی دختر. در ایران طی این روز تعدادی از دختران معترض به نقض حقوق اولیه خود کتک خوردند و بازداشت شدند. دانش آموزان دختر با نشان دادن موهای خود، با سر دادن شعار زن زندگی آزادی، با زنان ایرانی همدردی کردند. دانش آموزانی که به دنبال کشته شدن نیکاها و ساریناها خشمگینند.
چه انتظاری میتونن داشته باشن کشور خودشون؟
اما گویا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران دلیل اعتراضات این دانش آموزان را مشکل سلامت روان میداند. او در مصاحبه‌ای با شرق روز سه‌شنبه ضمن تایید بازداشت دانش آموزان گفت که آنها را به مراکز روانشناسی منتقل کردند.
دانش آموزی در زندان نداریم و در مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.
آقای نوری در این مصاحبه از تعداد دانش آموزان بازداشت شده ابراز بیخبری کرد، اما گفت تعدادشان زیاد نیست. اگر منظور وزیر آموزش و پرورش از مرکز روانشناسی کانون اصلاح و تربیت باشد، در این کانون فقط نوجوانان بزهکار نگهداری می شوند و بنابراین اقدام وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون جمهوری اسلامی است. در همین راستا محمد علی طالبی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، هم در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی ادعای وزیر آموزش و پرورش ایران درباره نحوه برخورد با دانش آموزان معترض را دروغ خواند.
مستقیما در جریان بازداشت یک دانش آموز دبیرستانی در ایران هستم که بعد از ضرب و جرح به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده. اعزام به کانون اصلاح و تربیت تازه برای کسانی است که پارتی یا شانس دارن و از کهریزک و پشت بام یا جاهای دیگر سر در نمیارن.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران اخیراً در گزارشی نسبت به دستگیری و نگهداری کودکان در شرایط نامطلوب تا کشته شدن آنها هشدار داده. این انجمن از کشته شدن دست کم 28 کودک در اعتراضات اخیر خبر داده. در همین حال روز دوشنبه کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، طی بیانیه‌ای در مورد بازداشت کودکان و نوجوانان در اعتراضات روزهای گذشته ابراز نگرانی کرد و خواستار محافظت از آنها در برابر هر گونه خشونت و آسیب شد. حکومت ایران بارها به سوء استفاده سیاسی عقیدتی از کودکان متهم شده. از تغییر سن رأی برای جذب رأی دانش آموزان تا اجرای سرود سلام فرمانده در تمجید از رهبر حکومت ایران و استفاده از کودکان به عنوان نیروهای سرکوبگر در اعتراضات جاری. مهران کریمی، رادیو فردا.
مارک شهر این بچه مچه ها رو بودن اینجا مواجه ما باشن که ما شروع مکنه بچه ها.
وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم گفته برخی دانش آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روانشناسی ارجاع داده می شوند. او گفته نمی تواند آمار مشخصی از تعداد دانش آموزان بازداشتی ارائه دهد، ولی به گفته او تعدادشان زیاد نیست. سعید دهقان همراه ماست، وکیل دادگستری مقیم کانادا. آقای دهقان، آیا طبق قانون حکومت مجاز به اعمال چنین خشونت هایی در برابر معترضان کودک است؟
قطعاً نه. البته منظور آقای وزیر هم اگه از اصلاح تربیت یکم به کلی باشه، که خب این موضوع اصلا به وزارت آموزش و پرورش ربطی نداره، فقط به خانواده ها مربوط میشه. ضمن اینکه مراکز روانشناسی هم در حوزه صلاحیت سازمان بهزیستی وزارت آموزش و پرورش دخالتی نمیتونه بکنه و صلاحیتی نداره. اگه منظورشون هم از اصلاح تربیت کانون اصلاح تربیت باشه، اونم باید به حکم قانون و بر اساس نظر قاضی کودکان بزهکار به اونجا فرستاده بشن، نه اینکه لباس شخصی هایی که زابه دادگستری نیستن، کودکانی که بزهکار نیستن رو ببرن به جایی که کانون اصلاح تربیت نیست و اصلا ما نمیدونیم کجا هست، خونه های امن هست یا چی. ضمن اینکه این دانش آموزان هم عملا دانش آموزانی هستن که از حق اعتراض قانونیشون استفاده میکنن و اساسا بزهکار نیستن. ضمن دانش آموزان ما الان کاری که دارن میکنن به نظر من درسی دارن میدن نسبت به حق طلبی و مطالبه گری. فکر میکنم تو وضعیتی که ما الان هستیم در کشور ما، عملا چیزی که داریم میبینیم، ما تنها کشوری در دنیا باشیم که سطح درک و دانش مردمان ما از مقامات مملکتی خیلی بالاتره و این یک استثناست در دنیا. اتفاقا دانش آموزان و دانشجویان هم این درس رو دارن به سایر افراد جامعه هم میدن. از طرفی اون کاری که داره انجام میشه خلاف کنوانسیون حقوق کودک هست، از نظر قانونی هم کاملا مجرمانه است و خلاف نص سریع کنوانسیون حقوق کودک هست که ایران بهش پیوسته و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است که اگه وقت باشه در مورد کنوانسیون و مفادش هم میشه توضیح داد.
آنطور که شما اشاره کردید آقای دهقان، اشاره کردین که این خلاف قانون هستش و اشاره کردین به چند قانون از جمله کنوانسیون، اما آنطوری که مشخصه حکومت قوانینی که خودش هم وضع کرده رو داره زیر پا میذاره و بهش پایبند نیست. آیا امکان داره چنین وضعیتی، یعنی میشه حکومت خودش قانون وضع کنه و بهش پایبند نباشه؟
والا امکان که نداره، ولی خب در اتمسفر جمهوری اسلامی، در ایران تحت سلطه نظام سیاسی، جمهوری اسلامی که استبداد تمام عیار دینی هست، ما هر چیزی که امکان نداره و عقلانی نیست رو داریم میبینیم که رخ میده. از جمله اینکه اگر مقامات ما وقتی به یک کنوانسیون بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق کودک پیوستن، فقط کافی بود یک بار روزنامه وار این کنوانسیون رو بخونن. اگه وقتم نمیکردن یا نمیکنن، کاش مشاورانشون لااقل ماده 40 کنوانسیون رو براشون روخونی میکردن که یاد بگیرن. اینا وظایفی است که دولت داره و معمولا هم عمل نمیکنه. یعنی هیچ وقت در مقابل هیچ کدوم از کنوانسیون‌های بین‌المللی که بهش پیوسته وفادار نبوده. در مورد قوانین داخلی هم که شما فرمودید، ببینید ما قوانین ما اغلب بر ضد آزادی تدوین میشه، بنابراین این قوانینی که بر ضد آزادی هست از نظر کلاسیک قانون محسوب نمیشه، ولی همون هم میبینیم که قوانینی که چنین ویژگی داره، یعنی ابزار سرکوب هست، با قدرت و با سرسختی تمام انجام میشه. اون قوانین حداقلی که نیمبند میتونه حقوق شهروندان رو تضمین کنه اصلا اجرا نمیشه. یعنی در واقع ما در موقعیت خاصی هستیم در تاریخ ایران که این هم یک شرایط خاص ویژه‌ای هست که در هیچ جای دنیا سابقه نداره. معمولا همه جا در دنیا دولت‌ها از مردمانشون، از شهروندانشون میخوان که قانون رعایت بکنن. در ایران در تمام این 40 چند سال مردم از حکومت میخواستن که به همون قوانین نیمبندی که تا حدود زیادی در واقع آزادی رو تضمین نمیکنه، تا حد اندکی قابل احترام هست، حداقل به اونها تکیه میکردن و میگفتن شما این قانون رو، شما دولت، شما حکومت رعایت بکنید. بنابراین ما در شرایط خاصی هستیم که این مقطع رو میشه اسمش رو گذاشت فروپاشی کامل حقوقی. الان در شرایط فروپاشی حقوقی با تمام ویژگی‌هایی که ما داریم در شرایط حاضر میبینیم، تکیه کردن به قوانین نیمبند هم دیگه جواب نمیده. برای اینکه هم قوانین ناکارآمدن، هم اغلبشون نامشروعن، هم توان اجرا نیست و اون قوانین نیمبند، هم انسجام لازم رو ندارند و بر ضد آزادی هستند. در این شرایط من فکر میکنم به عنوان آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی، فروپاشی حقوقی شناخته میشه. در این شرایط من فکر میکنم مردم از شرایط اعتراضی و تکیه کردن به همین قوانین نیمبند هم عبور کردن، چون شرایط کاملا انقلابی هست و این فروپاشی حقوقی اگر از سوی سیستم فاسد قوه قضاییه که متاسفانه به هیچ وجه مستقل نبوده و الان دیگه وابستگیشو به نیروی امنیتی کامل نشون داده، اگه جدی گرفته نشه، خب قطعا فروپاشی حقوقی کامل رخ داده و ما باید منتظر شرایط ناگواری باشیم که الان در ایران حاکمه. و خب حقوق اولیه شهروندان معترض با وجود اصل 27 قانون اساسی در همین قانون اساسی نیمبند کاملا در واقع نقض شده و سایر اصول و سایر مواد قانونی هم دیگه تکیگاهی برای مردمی که از شرایط اعتراض به انقلاب رسیدن دیگه تکیگاه نمیتونه باشه.
سعید دهقان همراه ما بود، وکیل دادگستری مقیم کانادا. از آغاز اعتراضات اخیر در ایران، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های تندروی وابسته به حکومت معترضان را با ادبیاتی رکیک و جنسیت‌زده خطاب قرار دادند. به باور آنها شعار آزادی که معترضان این روزها در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، صرفاً در مسائل جنسی خلاصه می‌شود. ادبیاتی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 در مورد بسیاری از مخالفان خود به کار بردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
گلوله و باتوم و گاز اشکاور معترضان را از ادامه اعتراضشان باز نداشته. علاوه بر سرکوب فیزیکی، اما جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده با استفاده از کلمات توهین‌آمیز معترضان و هدفشان را تحقیر کند. ادبیاتی که از آغاز اعتراضات اخیر هم به کرار شنیده شد. این از اولین نمونه ها. اصرار علی خضریان نماینده مجلس بر این که بگوید زنان معترض به خیابان آمدند تا بدنشان را نمایش بدهند. اظهاراتی که البته شهاب الدین طباطبایی دبیر کل حزب ندای ایرانیان آن را بی پاسخ نگذاشت.
من این فردی که در خیابان نافش هم پیدا میشه این بر کجا؟ ذائقه قانونی ماست.
آقای خضریان ببین من از شما بیشتر حتما تو خیابون میرم. من تا حالا حتما یه نفر ندیدم که نافش معلوم باشه.
عجیبه.
یا لااقل نگاه نکردی.
خیلی عجیبه.
یا نگاه کردی یا دنبالش بودی.
خیلی عجیبه.
محمد نبویان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم معترضان را کف روی آب و نجاسات خوانده و گفته بود آنها هوسبازند و به دنبال فحشا و هوسرانی‌اند. این هم تفسیر یک استاد دانشگاه وابسته به حکومت از شعارهای معترضان.
زن، فحشا، هرزگی، این شعارشونه. اینا اینو میخوان. مرد، میهن آبادی، اینا اینو میخوان. مرد بیناموسی شهوترانی.
حمید رسایی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا هم به تازگی در کانال تلگرامیش نوشت آنهایی که در داخل کشور روسریشان را روی دست میچرخانند نمیدانند دنبال چه هستند و اما آن طرف آب کسانی که لخت میشوند تمام حرفشان این است که چرا در ایران نمیگذارند ما لخت باشیم. او در مورد این دسته از معترضان گفته تمام خواسته آنها از آزادی این است که هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند. ادبیاتی مشابه ادبیات بنیانگذار جمهوری اسلامی که در اوایل انقلاب 57 در مورد مخالفان حجاب اجباری و محدودیت زنان به کار می برد.
با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بین تو شهرها، کارهای که زمان طاغوت می شود. همچه کاری اگر بشد پوستشون مردم میکنن، مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. تمدن اینا این هست، اینا از تمدن اینا میخواد، اینا از آزادی اینا میخواد.
علاوه بر توهین و تقلیل خواسته های معترضان به آزادی های جنسی، تندروهای وابسته به حکومت به طور غیر مستقیم معترضان را به تجاوز هم تهدید می کنند. این هشداری است که سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران به معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می داد.
پسرم، دخترم، اجازت نکن. و الا میری اونجا، بعد یا میبرن به سونا جفوزی و اینها، یا این که نمیدونم اینها اون کاره، خدا نکنه اون کاره که آقای فرودی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته.
اشاره سعید قاسمی به ادعای مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز است مبنی بر اظهارات برخی معترضان که می گفتند در بازداشت توسط نیروهای امنیتی به آنها تجاوز شده. ادبیاتی که چهره‌های تندرو و نزدیک به حکومت به دلیل مسئولیت قضایی و امنیتی آزادانه در مورد مخالفان جمهوری اسلامی استفاده می کنند. توهین هایی که امکان شکایت در مورد آن وجود ندارد و توهین کنندگان عملاً از تعقیب قضایی مسئول هستند. جمهوری اسلامی از اتهام های جنسی همواره به عنوان اهرمی برای سرکوب مخالفان خود استفاده کرده. این میان زنها شاید بیشتر از مردان در معرض بودند. بارها از تریبون های مختلف حکومت این دیدگاه ترویج شده که اگر زنی پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نکند در تعرض جنسی به خود مقصر است. سیاستی که جمهوری اسلامی از طریق آن خشونت جنسی علیه زنان مخالف حجاب اجباری را توجیه می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تقلیل خاص معترضان به آزادی‌های جنسی و بی‌بندوباری، ادبیات جنسیت زده که مقام‌های حکومتی پیدا و پنهان در توصیف اعتراضات این روزها از آن استفاده می‌کنند. فریبا داوودی مهاجر همراه ماست، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. خانم داوودی مهاجر، چرا ادبیات برخورد با معترضان این همه جنسیت زده است این روزها؟
خب این ادبیات ناشی از بالاخره پروژه‌ایه که 43 سال پیش تا حالا جمهوری اسلامی اون رو در پی گرفته و این ادبیات در واقع ادبیاتیه که برای تحقیر، برای کنترل و برای به عبارتی یه جوری هم ترسوندن زنان در جامعه به کار گرفته شده. و الان خیلی در تظاهرات های قبلی خیلی اینطوری بود، ولی در تظاهراتی که الان یا به اصطلاح انقلابی که الان ما پیش روی خودمون داریم، یه جوری ترس نیروی انتظامی یا بسیج رو هم میرسونه. فقط این نیست که مثلا نشانه اقتدارشون باشه، نشانه ضعفشون هم هست. یعنی خیلی اون تجربه زیستی که ما الان داریم با تجربه زیستی که مثلا 10 سال پیش داریم که فحش میدادن و ناسزا میگفتن متفاوته. ولی به هر حال تحقیر رو به طور عمومی در خودش داره، یه جوری خشونت کلامی بسیار وقیع که در کلام خودشون به کار میبرن.
در یک قسمت از صحبت رو اشاره کردین به گذشته. من میخوام ببینم آیا این اتهامای جنسی و این حالا توهین‌های جنسی که در این روزها به معترضان زن گفته میشه یا حتی معترضان مرد، کسانی که الان در کف خیابون هستن، آیا این پیشتر هم در اعتراضات گذشته سابقه داشته؟
بله کاملا. من به خوبی به یاد میارم که در یکی از 8 مارس ها پلیس دنبال ما میکرد و خانم سیمین بهبهانی هم خب سالمند بودن، اونجا بودن، نمیتونستن بدون و فحاشی میکردن دنبال به اصطلاح اعتراض کننده ها و یعنی تجمع کننده ها، و خانم سیمین بهبهانی رو به بدترین حرف های جنسی متهم میکردن. اصلا شیوه شون بود وقتی دنبال میکردن یا مثلا وقتی که میومدن برای پراکنده کردن، بالاخره از این حرف ها و از این صحبت ها استفاده میکردن. و واقعا هم به شما بگم نشانه این چطور اینها از زنان میترسن.
خانم مهاجر، من بحثم در مورد کسانی که در خیابان الان با معترضان برخورد میکنند، یعنی نیروهای سرکوبگر نیست، بیشتر یعنی فراتر اگر بخوایم نگاه کنیم، الان نماینده مجلس هم میاد صحبت میکنه، همین رو میگه، مقامات قضایی صحبت میکنن، همین رو میگن تقلیل میدن خاص کسانی که در خیابان هستن رو به این که اینا میخوان آزادی های جنسی داشته باشن. این در گذشته من نمیدونم واقعا این هم سابقه داشته یا فقط شما بیشتر اشاره کردید به کسانی که برخورد خیابانی میکردن. من در مورد سطح مقامات الان این پرسش در مورد سطح مقاماته.
بله در ببینید خب اینا از یک آبشخور تغذیه میشن، یعنی وقتی که شما نگاه میکنید اون آبشخوری که به هر حال یک مدلی از تفکری که در اسلام نهفته که زن جنس دومه، مرد برتر، زن نیمه مرده، در شهادت نیمه، در دیه، در همه چیز زن نیمه مرده، و باید اینو مرتب بهش تذکر بدن و یادآوری بکنن. باید مرتب بهش بگن که تو زنی هستی که در واقع جنس دومی، و به اصطلاح خودشون من خیلی میدیدم در صحبتهایی که به کار میبردن، تو ما امام جمعه یکی از این شهرها بود که اومد گفتش که زنان مثل خفاشان شب و کرکسان روز هستن. خب شما ببینید از ادبیات خیلی نسبت به زنان به کار میره، اونا رو با حیوانات مقایسه میکنن، سعی میکنن اون موضع بالای خودشون که ناشی از ترسشونه از زنان. باور کنین از زنان میترسن، از قدرت زنان میترسن، میخوام با این ترتیب و با این فحاشی رو کنترلشون کنن، اصلا نمیتونن این کار رو.
شما بیشتر به ترس در حقیقت حکومت اشاره کردید از زنان و معترضان، و به هر حال اشاره‌ای هم داشتید به صحبت‌های پیشین امام جمعه ها و کسانی که در مورد زنان صحبت کردند. حکومت بارها گفته اگر به زنان تعرضی میشه به خاطر رفتار و کردار خود زنانه که این طرز فکر ایجاد میشه که باید به اونها تعرض بشه. به نظر شما ریشه این فکر از کجاست؟ از سنت میاد؟ از فرهنگ میاد؟ از مذهب میاد؟ به همه اینها ربط داره؟
خیلی به سنت مذهبی بستگی داره. خیلی بستگی داره. شما میبینید به وسیله روایات این فرهنگ تقویت میشه، و شما میبینید که اصولا از خانه تا اجتماع تا دانشگاه تا محیط کار این وجود داره. کتک میخوره حقشه که کتک بخوره، طلاقش دادم حقشه که طلاقش بدم، یا مثلا بهش شک داره میگه تقصیر خودش، میخواست کاری نکنه که من بهش شک داشته باشم. این توی خونه وجود داره. یا مثلا وقتی مزاحمت خیابانی هست میگن ببین خانم زنه چی کار کرده، چطوری راه رفته، چطوری خندیده که باعث شده که مرده بهش مثلا یه نگاهی بکنه. همین نگاه شما تا حکومت هم برید میبینید. میبینید که مثلا وقتی که به زنها تجاوز دست جمعی شد در خمینی شهر، مقامات اون شهر اومدن گفتن که خب به هر حال اینا یه جوری تو اون مهمونی لباس پوشیده بودن که بهشون تعرض شده. یعنی حتی تجاوز رو میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که شما اگر مثلا کنار یه دریا در خارج از ایران برید، باید مثلا چون زن ها مایه و تنشونه باید همه بهشون تجاوز کنن. خب این که نمیشه که، یعنی در واقع اون تربیت کنترل کننده و تحقیر کننده است که باعث میشه که در واقع یه همچین برخوردایی یا با زنان بکنن. ولی نتیجه شما دیدین، نتیجه این شد که یه نسل بر پا میخیزه و توی خیابون ها بهش میگه من نمیترسم، تو منو بزن، تو منو بکش، ولی من از تو نمیترسم. تو این مثل رو در رو، چشم در چشمش و بهش میگه من از تو نمیترسم. کار تمومه دیگه. به نظر من همین نترسیدن زنانه که نشون میده کار خشونتگر یا از حکومت تا اونه، هر جا هیچ فرقی نمیکنه، تمومه دیگه. ما دیگه این نسل نمیترسه.
سپاس از فریبا داودی، مهاجر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
در 25 روز از اعتراضات سراسری، کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان دست از کار کشیدند و به اعتصابات صنایع نفت و پتروشیمی پیوستند. از آغاز انقلاب ایران تا کنون این اعتصابات نخستین اقدام سیاسی کارگران صنعت نفت است. اعتراضات و اعتصابات پیشین صنعت نفت بیشتر صنفی و غیر سیاسی بودند. بسیاری بر این باورند اعتصاب کارگران صنعت نفت می تواند اعتراضات سراسری ایران را وارد مرحله تازه‌ای کند. این موضوع رو با تورج عطابکی به گفتگو می‌ذاریم. پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی از هلند. آقای عطابکی، همواره گفته میشه که اگر اعتصابات سراسری صنعت نفت اتفاق بیفته، اعتراضات به نتیجه مطلوب میرسه. سوال اینه که اعتصابات نفت چه تاثیر مستقیمی میتونه روی اعتراضات داشته باشه؟
اجازه بدید بگم که اعتصابی که در اصلویه پا گرفت خیلی کوتاه دامنش به آبادان رسید، به پارس جنوبی رسید و داره الان رپرپش بلند میشه که سراسر صنعت نفت ایران رو و صنایع پتروشیمی رو در بر بگیره. این حرکت و این اعتراض و این اعتصاب به غایت تاثیرگذار در فرایند اعتراض هایی که جا به جا در سراسر ایران ما شاهدش هستیم. صنایع استراتژیک مثل صنعت نفت یا مخابرات یا برق و همینطور صنایع در حقیقت حمل و نقل در حقیقت میتونند یک تأثیر بسیار بسیار چشمگیری در یک فرایند تکفینی انقلابی داشته باشن. این فقط در مورد ایران مصداق نداره، در مورد تمام کشورها که از فازهای اعتراضی به انقلابی و بعد اعتصابات سراسری میرسند مصداق داره. در مورد ایران هم ما شاهد این هستیم که با توجه به تمام ترفندهایی که جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته به کار برده تا این صنعت رو، صنعت پتروشیمی و صنعت نفت رو در حقیقت توان اعتراضیش رو ازش بگیره، ولی ما همچنان میبینیم که در سر بزنگا کسانی که در حقیقت دنبال میکنن اعتصابات کارگری میدونن که این اعتصاب که به شکل یک اعتصاب در حقیقت صنفی از ماها پیش جاری بود، تونست به شکل سیاسی و با طرح همبستگی با بقیه مردم ایران و همینطور دفاع از کرامت انسانی شکل بگیره.
آقای عطابکی، اشاره کردین که حکومت همواره دنبال این بوده که صنعت پتروشیمی و نفت رو توان اعتراضیش رو بگیره. شاید بر همین اساسی بوده که همین اعتصابات صنعت نفت در زمان انقلاب 57 یکی از مؤثرترین ها بود. این روزها هم خیلی‌ها مقایسه می‌کنند تأثیر اعتراضات نفت رو در زمان انقلاب و تأثیر اون بر رخدادهای اون تاریخ. می‌خوام ببینم آیا شرایط اون زمان صنعت نفت و نقش و تأثیری که بر اقتصاد داشته رو میشه با وضعیت کنونی نفت در این زمان مقایسه کرد؟ نفتی که الان این روزها در تحریم جدی، آیا میتونه همون نقش رو ایفا کنه؟
اجازه بدید نخست به یک نکته اشاره کنم، ببینم که این جمهوری اسلامی چه بلایی به سر این صنعت آورد در حقیقت و تلاش کرد که در حقیقت این صنعت رو از حاشیه برونه. ما شاهدش بودیم که با طبقه بندی مشاغل، طرح‌های در حقیقت پیمانی، پروژه‌ای، دائمی کارگران، اختلافاتی بین کارگران بیاندازه، همینطور با انتصاب مدیران رده‌های پایینی، بالایی، میانی که از سپاهیان در حقیقت انتخاب می‌شدند، سپاهیان و پاسدار انتخاب می‌شدند، به نوعی این صنعت رو کنترل کنه، اما نتونسته این کار رو بکنه. به نقد می‌بینیم که شاهد این حرکت‌های اعتراضی از سوی کارگران هستیم. آیا این مبارزات کارگران صنعت نفت، صنایع پتروشیمی همون بضاعتی رو داره، همون توانی رو داره که ما سال 57 شاهدش بودیم؟ مطمئنن وضعیت بازار انرژی تغییر کرده، مطمئنن جایگاه ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان نفت تغییر کرده، ما شاهد حضور منابع دیگه هم هستیم در این جهان امروزه خودمون و صادرکنندگان دیگه هم در حقیقت آمدن به بازار، اما همچنان نفت ایران و صنعت نفت ایران جایگاه برجسته‌ای داره، نه تنها برای مصرف داخلی بلکه مصرف جهانی. همینجا اشاره کنم که تمام رویدادهایی هم که این روزها به نوعی مرتبط میشه به مسئله برجام، به مسئله در حقیقت رفع تحریم ها، به مسئله فروش نفت ایران از پی محتمل انجام برجام، به نوعی گره خورده به مبارزات کارگران این صنعت و این مبارزه میتونه در حقیقت کمر اقتصاد ایران رو به نوعی بشکنه.
سپاس از تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی از هلند.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
با گذشت بیش از 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها در ایران، حمایت‌های جهانی از زنان و انتقاد شدید از اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه معترضان همچنان ادامه دارد. فرانسه روز سه‌شنبه وعده اعمال تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی داد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم قرار است دوشنبه آینده تحریم‌های تازه‌ای را علیه عوامل سرکوب معترضان در ایران تصویب کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرسا خیلی.
نخست وزیر کانادا میگوید که در کنار زنان، دختران و دانشجویان ایران میایستد. جاستین ترودو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی دختر تاکید کرد که کانادا از هر ابزاری که در اختیار دارد برای اجرای تحریم‌ها علیه پلیس امنیت اخلاقی ایران استفاده خواهد کرد. هفته گذشته کانادا گشت ارشاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اعتراض‌ها در ایران در چهارمین هفته خود در حال گسترش در این کشور است. ایالات متحده و بریتانیا هم تحریم‌های تازه‌ای را علیه مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران اعمال کردند. تهران در واکنش به تحریم‌های بریتانیا علیه گشت ارشاد و شماری از مقام‌های ایرانی سفیر بریتانیا را احضار کرد. تهران این تحریم‌ها را مداخله در امور داخلی ایران توصیف می‌کند.
با کسانی که اینها عامل اصلی بودند، تحریک کردند و خط و ربطشون رو از سرویس‌های بیگانه گرفتند و این ایام چهره شهرهای ما رو مخدوش کردند، چیزی که در شأن نظام و شأن مردم ما نبود ایجاد کردند. این خوب نیست.
مقام های جمهوری اسلامی بارها این اعتراض ها را که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس رخ داد به گردن عوامل خارجی انداختند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا با جنبه‌های فنی تحریم‌ها علیه تهران موافقت کرده و از هفته آینده اجرایی می‌شود.
تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال خواهد شد که مسئولان سرکوب را هدف قرار خواهند داد. ما خشونت پلیس و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را که در ایران بدون هیچ توجیهی ادامه دارد محکوم کرده‌ایم و من در اینجا بار دیگران را محکوم می‌کنم. همچنین یادآوری کرده‌ایم که این حق مردم ایران است که تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
شماری از کشورهای عضو این اتحادیه به دنبال سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران و مرگ مهسا امینی در حال پیگیری تحریم‌های تازه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی هستند. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه به رادیو فرانس اینتر گفت که در حال حاضر 5 تن از اتباع این کشور در ایران بازداشتند. پس از پخش تصاویر ویدئویی که در آن یک زوج فرانسوی در ظاهر به جاسوسی اعتراف می‌کنند، فرانسه تهران را به اقدامات دیکتاتوری و گروگان گرفتن شهروندانش متهم کرد. ایران به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها اعلام کرده بود که چند اروپایی در این آرامی‌ها دستگیر شدند. در حالی که تهران در تلاش است دشمنان خارجی را عامل بروز این اعتراض‌ها جلوه دهد، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که جهان نظاره‌گر اتفاقات ایران است. شورای شهر پاریس روز سه‌شنبه اعطای شهروندی افتخاری این شهر به مهسا امینی را تصویب کرد. اقدامی نمادین در حمایت از زنان ایران که حدود یک ماه است با وجود سرکوب خشونتبار نیروهای امنیتی همچنان خواسته مدنی خود را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و خواستار آزادی هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
انصراف یکی از اعضای تیم ملی پرورش اندام از حضور در مسابقات جهانی برای اعلام همبستگی با معترضان واکنش این فدراسیون را در پی داشت. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این خبر.
درود رویا. انصراف کامبیز صمدی از حضور در رقابت‌های جهانی که بازتاب پیدا کرد و واکنش تند فدراسیون پرورش اندام که حضور در تیم ملی لیاقت میخواد و ما در کمیته انضباطی برخورد جدی میکنیم و هر کسی شایستگی اینو نداره که پیراهن تیم ملی رو بپوشه. البته خیلی عجیب این جمله، چون پرورش اندام پیراهن نمیپوشن، در واقع پیراهن رو در میارن در مسابقه. به هر حال یکی از قهرمانان اعزامی هم به این اشاره کرد که ما برای مردم داریم میریم و باید ورزش از سیاست جدا بشه. جالبه که یکی دیگر از چهره‌های سرشناس پرورش اندام به نام آسو یاری در پاسخ به این اظهارات گفته که زمانی میتونی بگی برای مردم مسابقه میدی که شلیک نکنن، باتون نزنن، وحشیانه به دانشگاه حمله نکنن، گاز اشک‌آور نزنن، در اون صورت تو برای مردم مسابقه میدی، ولی الان برای جمهوری اسلامی مسابقه میدی و دستتو روی قلبت میذاری سرود جمهوری اسلامی رو زمزمه میکنی.
مهدی، به هر حال به غیر از این کنارگیری، هر روز واکنش‌های جدیدی داریم از ورزشکاران در حمایت از اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان. از آخرین‌ها برامون بگو.
به قدری واکنش‌ها گسترده است که باید برم روی دورتوند که تو این فرصت محدود بشه به همش اشاره کرد. از والیبال شروع می‌کنم که امیرحسین اسفندیار ملی پوش تصویری از زد و خورد معترضین رو منتشر کرده و نوشته که هیچ بویی از آدمیت نبردید، چرا مردم بیگناه رو میزنید؟ یکم شرف، یکم وجدان و انسانیت. شبنم علی خانی والیبال زنان ملی پوش گفته که برای تمام پسرهایی که این روزا کشته میشن و کسی براشون هشتگ نمیزنه. عادل غلامی مدیر عامل همشهری رو خطاب قرار داده و گفته اونی که باید بسته بشه اینترنت نیست، دهن تو و امثال توه که باید بسته بشه. در فوتبال جواد نکونام گفته که امسال همه ی روزها روز دختر بود. علیرضا جانبخش هم گفته که من شجاعت و حق طلبی شما رو ستایش میکنم، وقت اون رسیده که برابری اعمال بشه. تیم ملی فوتبال زنان سوئد هم در بازی با فرانسه روی پیراهن نوشته شده بود که در مراسم معارفه گرفتم دستشون نوشته شد که برای دخترانمون در ایران داریم بازی میکنیم. زهره عبدالله خانی در یخنوردی گفته که در سیستان و کردستان آدم کشتید، یک مملکت رو ویران کردید. هدیه ویسی هندبال زنان گفت که خودش کرده، نوشته که با بد کسایی در افتادید، اشاره به وقایع سنندج. در کشتی محمد طلایی قهرمان 1997 جهان گفته که نه اسلام به خطر افتاده و نه تمامیت ارضی، اون چیزی که به خطر افتاده رفاه مسئولین و بچه هاشونه. علیرضا گودرزی کشتیگیر سابق تیم ملی گفته دیکتاتور عذرخواهی نمی‌کنه، سقوط می‌کنه. افسون روشن زمیر، زنی که برای تیم ملی کشتی آمریکا اولین مدال جهانی رو گرفته، گفته که ایران رو پس می‌گیریم. احد جوانساله قهرمان سابق کشتی فرنگی آسیا گفته نه به دین سالاری، بسیار واکنش‌ها گسترده است در رشته‌های مختلف و لحن واکنش‌ها هم رویا هر روز داره جدی‌تر میشه و مستقیم‌تر حاکمیت رو و خشونتش رو و سرکوب‌ها رو خطاب قرار میدن و اعتراض میکنن.
همونطور که اشاره کردیم مهدی، این گستردگیش در تمام رشته‌ها و اینکه هم ورزشکاران زن و هم ورزشکاران مرد در کنار هم واکنش نشون دادن، این از اتفاقاتی است که در اعتراضات پیشی ما نداشتیم. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و فراخوان‌های مختلفی هم برای تجمع اعتراضی و تظاهرات در روز چهارشنبه منتشر شده، روزنامه توسعه ایرانی گزارش داده که در جریان اعتصاب کارگران صنعت پتروشیمی و صنعت نفت، نیروهای امنیتی شماری از کارگران را هم حالا بازداشت کردن. به نوشته این روزنامه، این خبر رو روزنامه توسعه ایرانی به نقل از فرماندار اصلیه منتشر کرده، پایتخت انرژی ایران که حالا این روزها درگیر بحران اعتصاب کارگری هم هست. این اعتصاب ها از روز دوشنبه آغاز شده و در حمایت از اعتراضات سراسری است که مردم در تقریبا نزدیک به 4 هفته اخیر در ایران در شهرهای مختلف داشتن و خب شعارها و خواسته های مردم هم مشخص هست. شعارهایی که مطرح شده یکی از محوری ترینش اینه که جمهوری اسلامی نمیخوایم یا مرگ بر دیکتاتور، یا شعارهایی علیه علی خامنه‌ای. روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشته که علاوه بر اینکه حالا مردم به طور کلی در خیابان‌ها میان و تظاهرات میکنن، کارگران همچنان وضعیت معیشتی و اقتصادی بسیار بحرانی دارن. این دستاورد دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس و کلیت جمهوری اسلامی است که رانت و فساد درش موج میزنه. روزنامه اعتماد هم اگرچه در تیتر خودش اشاره‌ای نکرده به اعتصاب کارگران، اما در کنار این عکس نوشته که ادامه اعتراض صنفی کارگران نفتی در استانهای خوزستان و بوشهر همچنان ادامه داره. این اعتراضات روزنامه شهر مصاحبه انجام داده با یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش. در دو هفته اخیر در جریان اعتراضات سراسری در ایران دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر نقش بسیار فعالی داشتن، حجاب اجباری رو از سر گرفتن و شعارهای خیلی صریح و روشنی دادند علیه مقامهای جمهوری اسلامی، علیه کلیت جمهوری اسلامی، شعارهای ضد حکومتی. حالا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به روزنامه شهر گفته که تعدادی از دانش آموزان بازداشت شدن، یعنی این موضوع رو تایید کرده. این خبرها بیشتر منتشر شده بود اما وزیر آموزش و پرورش هم به طور رسمی این موضوع رو تایید کرده. نکته مهم در حرفای وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی این هست که گفته که ما این دانش آموزان رو میخوایم جلوگیری کنیم که شخصیت ضد اجتماعی نداشته باشن، به همین دلیل اینها رو بازداشت کردیم تا اونها رو هدایت کنیم و روشون کار روانی انجام بدیم که دیگه مخالفتی با جمهوری اسلامی نداشته باشن. روزنامه همدلی گزارشی داره درباره حوادث سنندج. به روایت مسئولان، روایت رسمی مقام جمهوری اسلامی در این گزارش آورده، به ویژه حرفای احمد وحیدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که بعد از اینکه ناتوان شدن نیروهای سرکوبگر یا نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم سنندج، احمد وحیدی شخصا به سنندج رفت، اونجا این اعتراضات رو به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی نسبت داد. اعتراضاتی که در همه شهرهای ایران هم این روزها هست، در سنندج و سقز و بانو، مریوان و دیگر شهرهای استان کردستان هم بوده. اما از روز شنبه به شدت سنندج آماج حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری چندین نفر کشته شدند. تا کنون احمد وحیدی در سفر به سنندج گفته که براندازی جمهوری اسلامی فکر ابلهانه است، یعنی این رو احساس کرده وزیر کشور و این جمله رو حالا بر زبان آورده که جمهوری اسلامی در معرض براندازی قرار داره و به طور ضمنی خود وزیر کشور همین موضوع رو بهش اشاره داشته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
قیمتیست، خوشت ان هر که را